ایرانی ها هشدار داده شود تا علیه چنین فعالیت های موضع بگیرند. با اعتراض عمومی و فشار بر مقامات ما میتونیم از تجارت غیر قانونی پرنده ها جلوگیری بکنیم و تنوع زیستی را حفظ بکنیم. مثل این است که ما یک سرمایه خیلی خوب و ارزشمند داریم، ولی به او را به قیمت خیلی کم و بسیار ناچیز به قیمت ما شکار شوند و به خارج از افغانستان برن.
بله.
گپ پایانی است که آنچه که ما نباید انجام بدیم است که این موجودات و این جانداران را شکار بکنیم و بر اساس شکار اونا تجارتی را شکل بدیم، چرا که کارها منجر به انقراض گونه ها میشه و قوانین بین المللی را هم نقص میکنه. همچنین نباید به گردشگران خارجی اجازه داده شود که بدون نظارت پرنده ها را شکار بکنن یا زیستگاه ها را تخریب بکنن. اجتناب یا دوری از سوزاندن جنگل ها و آلوده نکردن رودخانه ها هم ضروری هست تا تعادل طبیعت حفظ شود. با پرهیز از این کارا ما میتونیم که بله. حیات وحش خود را حفظ بکنیم و انشالله که به نسل های آینده به خوبی بتونیم که تحویل
شده. تشکر از شما جناب عطایی، مطلب خیلی عالی و بروز بود. دوستان ما اگر در ایران هستن مراقب یوز پلنگ ایرانی باشن و اگر در افغانستان هستن مراقب پلنگ برفی باشن. و امروز هم که روز حفاظت از حیات وحش هست، در کل از سیستم حیات وحش، کلیت حیات وحش انشاءالله که محافظت کنیم و کاری نکنیم که اونها در خطر شوند.
انشاءالله.
درود بر شما، تشکر. همچنان با کافه صبح همراه ما باشید.
که تنهایی نمیتونه منو از پا دراره، یا این که بی تو دنیامو جدا از تو یه جایی جا بذاره، نه این تهدید دلتنگی نمیتونه تو رو از من بگیره، روزا و ساعتا حتی با رویای چشات آروم میگیره، اگه این لحظه ها یک شب به من فرصت بده بازم منم تو خلوتم عشق و یه جور دیگه میسازم، برون یه پنجره و کن جای دیوارای سنگی، کمک کن ساده تر رد شم از این آشوب دلتنگی، یه روز آتیش آتیشم یه روز کوه یخ قلبم، خودم حتی یه وقتایی خودم رو هم نمیفهمم، شب موسیقی بارون کنار پنجره خیسم، بذار از عشق این چشمام یه شعر تازه بنویسم، یکم صحبت کنم.
دوستان تشکر که همراه بودین. این هفته با برنامه کافه صبح که از آدم‌های سرمایه‌دار صحبت کردیم، هفته بعد از آدم‌های با ادب با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. و سوال شنبه از شما عزیزان این است که چرا به نظر شما باید در جامعه آدم با فرهنگ و ادب باشیم؟ تا شنبه کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران می باشیم. فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
شاپرک. آغاز می کنیم برنامه امروز با نام خدای خوب و بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. و شما گلهای ناز خانه ها، و شما شیرین زبانه مهربان، شما دخترها و بچه های سرزمین افغانستان میگیم سلام. و کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان هم عرض سلام و روز بخیری داریم. دوستای عزیزم، امروز برابر است با سال روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها. شما نازنینا چقدر ای بانوی بزرگوار مشناسین. ایشان بانویی هستند که فرزندی همچون حضرت عباس علیه السلام تربیت کردند. حضرت عباس علیه السلام برادر وفادار امام حسین علیه السلام هستند و داستان رشادت های ایشان در واقعه کربلا حتما شنیدیم. از برنامه شاپرک این روز را با شما نازنینا تسلیه درس میکنیم. دوستای عزیز، امیدواریم هر جا هستین و برنامه خودتان شاپرک مشنوین سالم و صحتمند باشین. ما امروز هم 15 دقیقه در کنار شما هستیم و گپ و گفتای زیادی داریم. لطفاً ما را تنها نگذارید. پیام های پرمهرتانه و این شماره که در افغانستان است بر ما روان کنید. 0794717144. ما منتظریم که پیامک های شما را داشته باشیم. عزیزم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشید.
آها، خیلی هم فکر خوب است قارچم. چطوره؟ خو گفتی به همین مسجد سر کوچه خودمون؟ خب من مریم جان روان میکنم. الهی زنده باشه خوار جان. تشکر. تشکر که مرا با خبر ساختی. بله. زنده باشی. خیلی خوب. خیفیلا با من خدا.
کی بود مادر جان؟
یکی از خورخوندایم بود جان مادر.
گفتن مریم روان میکنم. منظورتان نبودم؟
عزیز مادر، مگه من غیر از خودت مریم دیگه ایم دارم؟ معلوم دارست که روان میکنم جان مادر.
من روان میکنه؟ کجا باید برم؟ نکنه سودا به کار دارن؟
نه مریم جان، نه جان مادر. یک سوال با ما بگو که خودت خوش داری که قرآن خواندن خودت خوب خوب اما تو سم سعی شوه که یک قدر خوب بخونی که هیچ غلط نداشته باشی؟
معلوم است که خوش دارم.
خب دیگه خیلی قرار است که رازیه جان برای دخترای و سن و سال خودت آموزش قرآن کریم برگزار کنه، او هم به همین مسجد سر کوچه خودمو.
چقدر خوب. راستی مادر جان، این رازیه جان که گفتین کی است؟
رازیه جان همسر شهید است جان مادر، همسر شهید مدافع حرم است.
یادم آمد به مسجد فاتحه گرفته بودن، یک کد نفر جمع شده بود.
بله کاملا درست است جان مادر. از اول هفته جلسات آموزش قرآن کریم شروع میشه. بخیر من نام خودت حتما اونجا نوشته میکنم.
خیلی خوب است. از راستی مادر جان؟
دروازه رو میزنم بچیم. فکر میکنم که سمیه جان باشه. من میرم دروازه رو باز کنم.
من میرم مادر جان.
نه جان مادر، من خودم باید برم. اگه سمیه جان باشه وقت نداره که بیای داخل. من اینال میرم دروازه رو باز میکنم، باز پس میهم.
میگم مادر جان، یک سوال از خودتان بپرسم؟
بپرس جان مادر.
بلی من سوال است که چرا همی همسایه ما به سوریه رفت؟ اونا خو؟
جان مادر، حتما خودت میفهمی که به او وقت داعش قصد جسارت و بی‌حرمتی به بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها را داشت.
بله.
خب دیگه کسایی مثل همسر رازیه داوطلبانه برای دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام به سوریه رفتن و ایره هم بدون که از خیلی کشورها مسلمان ها رفتن برای دفاع از حرم. اونا از جان خودشان گذشتن. وقت پای دفاع از دین و مکتب باشه دیگه هیچ فرق نمی کنه که تو اهل کجا باشی. کسایی مثل همسر رازیه به گردن همه حق دارن جان مادر.
به گردن همه؟
بله دختر گلم، اونا هم می تانستن که جنگ نرن، پیش خانواده خودشان باشن. اونا هم خانواده خودشان دوست داشتن عزیز مادر. اما اگه اونا نمی رفتن معلوم نبود که آل داعش به کجا رسیده بود. اگه امروز ما به امنیت زندگی میکنیم و امنیت داریم، از خاطر کسایی است که از جان خودشان گذشتن. از این خاطر است که خانواده شهدا به گردن همه حق دارن. مردم هم خانواده شهدا را خیلی احترام میکنن و اونا را خیلی دوست دارن جان مادر.
خب حالی آموزش قرآن از کی شروع میشه؟
او تو که مشنیدم و رازیه جان گفت از شنبه هفته آینده. البته من امروز میرم خانه رازیه جانشان، نام تو را حتما نوشته میکنم. هم ازش پرسان میکنم که دقیقا از کی شروع میشه.
من میتونم همراه خودتان بیایم؟
معلوم دارست که میتونی جان مادر، چرا که نه. فکر میکنم که بیادرت علیز بچین. خیر ببینی دخترم، برو دروازه رو باز کن.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه و چیزایی زیادی یاد گرفته باشیم. باد بادک جان برو، در هوا پرواز کن، با دو دست کاغذی ابرها را ناز کن، بعد بالاتر برو از تمام ابرها، قاب کن در آسمان عکس بابای مرا، باد بادک بوس کن آسمان را جای من، آسمانی که شده خانه بابای من. خوش به حالت می روی تا پل رنگین کمان، مثل بابا می شوی میهمان آسمان. خوب می دانم که او بال دارد مثل تو، ساخته در آسمان خانه زیبا و نو. باد بادک جان بپرس از خدای مهربان، خانه بابا کجاست در کجای آسمان؟ دوستای عزیز و مهربانم، از همه شما تشکری میکنیم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. انشالله هر جا هستید سالم و سعادتمند باشین. تا فردا که باز هم با برنامه شاپرک همراه شما خواهیم بود، شما را به خدای خوب و یکتا میسپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. امیدواریم که یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم برنامه زربان هست و باز هم ما از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار تمام با مدت 30 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانگیر نژاد متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم تا بحث جلسه قبل ما را ادامه بدیم در مورد وضعیت آلودگی HIV و بیماری ایدز در حوزه و قشر نوجوانان و جوانان. در جلسه قبل آمار تکان دهنده از گسترش آلودگی HIV میان نوجوانان و جوانان داده شد. راه‌های مراقبت و پیشگیری باز هم مورد توجه و تأکید قرار گرفت و اینکه راه‌های آموزش و تعلیم و اصلاح روش زندگی و تعلیم مهارت‌های زندگی باید از سنین بسیار پایین و از خانه و مدرسه و مکتب شروع شود تا جلوی این قسم مشکلات جدی و خانمانسوز صحی و رفتاری را بگیرند. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم تا باز هم مثل گذشته از راهنمایی‌هایشان برای پیشگیری و وقایه استفاده ببریم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم یک فاصله بسیار کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ممنون که باز هم فرصت دادین تا در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. روز گذشته در مورد روند رو به گسترش آلودگی و خطر HIV یا عامل بیماری ایدز در میان نوجوانان و جوانان صحبت شد. در مورد راه‌های پیشگیری و اینکه از دوران مکتب و مدرسه و در خانواده‌ها باید آموزش و تلاش برای یاد دادن مهارت‌های سالم زندگی کردن را شروع کرد. خب در ارتباط صحبت شد. در بحث امروز آقای دکتر یک سوال مشخص است که شما در مورد گیلاس یا لیوان آلوده و بزاق یا آب دهان یک فرد آلوده که کسی دیگه از همو گیلاس یا لیوان استفاده بکنه گفتین که هیچ خطری نداره و این باعث انتقال HIV نمیشه. اما اگر مثلا یک شیء خوراکی آلوده به خون یک فرد آلوده به HIV باشه و مصرف شوه، مثلا سیبی رو او خورده باشه و لبهایش یا بیره و لسش خونی شوه و سیب هم آغشته به خونش شوه، اگر اشتباهاً کسی دیگه او سیب بخوره این باعث انتقال میشه یا خیر؟
خوشبختانه اصلا این راه انتقال نیست و اصلا خوردن و آشامیدن در هیچ صورتی نمیتونه باعث انتقال بشه و تو دنیا یک بار هم گزارش نشده که از همچین روشی کسی اچ‌آی‌وی بگیره. خیالتون راحت باشه، کلن خوردن و آشامیدن راه انتقال اچ‌آی‌وی نیست.
بله.
استفاده مشترک از ظروف، استفاده مشترک از لیوان، قاشق و چنگال، حوله، لباس، فقط مسواک هست که مسواک و تیغ توی وسایل شخصی ممکنه که باعث انتقال بتونه بشه.
آی دکتر، قبل از شروع برنامه در صحبتی که شد، شما در زمینه اهمیت و اثرگذاری بعضی اقدامات و روش‌های تربیتی و تعلیمی مثالی زدید از موفقیت‌های کشور ایسلند که چطور توانستن در طی تقریبا 2 دهه جلب گسترش آلودگی و مشکلات مثل اعتیاد و همینطور آلودگی به اچ‌آی‌وی را کم بکنن و بسیار خوب مهار بکنن. آمار و ارقامی هم گفتید، اگر لطف بکنین برای شنوندگان عزیز ما هم در این زمینه اینطور مثال‌های واقعی و ملموس را بیان بکنین.
بله، الان با توجه به این که عرض کردم کل دنیا، بسیاری از کشورهای پیشرفته با مسئله نوجوانان مشکل دارن و نتونستن کنترل کنن، همه متحیر شدن از آماری که توی 1-2 دهه اخیر ایسلند، یک کشور کوچیک توی شمال اروپا با 300 هزار جمعیت. جالبه بدونن دوستانمون که این کشور به شدت تا قبل از این تقریبا سال 2000 درگیر مواد مخدر، الکل، سیگار، بیماری‌های آمیزشی بودن نوجواناش.
بله.
به شکلی که حالا من عددش رو دقیق بخوام خدمتتون عرض کنم، سال 98 42% از نوجوانا درگیر الکل بودن، یه چیزی حدود 23%شون مصرف سیگار رو داشتن و 30%شون مصرف دراگ، حالا اینجا نوشته که منظور اکثرا محرکه کشور اونها. و جالبه بدونیم که توی این کمتر از 2 دهه، حدود 17-18 سال، این عددا چقدر کاهش چشمگیری داشته که مثلا سیگار از 23% رسیده به 3%، الکل از 42% رسیده به 5%. حالا ببینیم چی کار کردن. نوجوانها رو، یعنی در واقع کودکان رو، از همون سنین اول کودکی حسابی در واقع درگیرشون کردن با هنر، ورزش، آموزش مهارت‌های زندگی، به طوری که اصلا وقت آزاد برای بچه‌ها نذاشتن.
بله.
بچه از مدرسه میاد بیرون میره ورزشگاه، از ورزشگاه میاد بیرون میره حالا طبق علاقش سالن موسیقی یا آموزشگاه سالن تئاتر، آموزشگاه موسیقی، یا حالا یه ورزش دیگه، مثلا از تو زمین فوتبال میاد میره تو استخر شنا. و البته یه سری سختگیریان بوده، یه سری ممانعت ها، مثلا ساعت 10 به بعد بچه و نوجوان حق نداره توی پارک باشه، 10 شب بره. ممانعت های این شکلی هم گذاشتن که چون کشور کم جمعیتی هم هست خیلی سریع تونستن این کار رو عملی کنن. و الان میبینیم که بعد از 2 دهه، عرض کردم مثلا آمار 23%ی مصرف سیگار شده 3%. فکر کنین این کاهش فوق العاده که چجوری دارن تو همه عرصه ها. ما بخوایم کار کنیم میتونیم، ما ظرفیتش رو داریم، ما فقط هماهنگی‌های بین بخشیمون به نظر من ضعیفه.
بله.
و اینکه مثلا شهرداری‌ها دارن کارهای خوبی میکنن، آموزش و پرورش بهزیستی، ولی جزیره‌ای یا کارهای تکراری. ان جی او های بسیار زیادی داریم، باز الان تو این فاصله من داشتم عرض می‌کردم خدمت چقدر ان جی او خوبی داریم که تو زمینه کودکان کار دارن، خدمت رسانی میکنن و یا به سایر کودکان آسیب پذیر، جاهای محرومتر. منطقه میبینیم که حتی بین خود انجیو هم یه سینرژی و به اصطلاح همگرایی وجود نداره و گاهی وقتا همه دارن در جهات مختلف و حتی گاهی وقتا کارهای همدیگر رو میشه گفت خونسا هم میکنن. چه خوبه که ما بتونیم همدلتر، حالا این باید از سطح وزرا به نظر من شروع و بعد همینجور تا لایه‌های پایین‌تر که یک مسیر درست در واقع پیریزی بشه، یه نقشه راه خیلی درست نوشته بشه و همه ارگان‌ها در کنار هم قرار بگیرن و مثلا وزارت ورزش و جوانان این وسط باز خیلی میتونه کارهای مؤثری بکنه، وزارت فرهنگ، همه ارگان‌ها به فراخور مسئولیت خودشون میتونیم واقعا یه الگو برداری کنیم از تجربه‌های موفق کشورهای دیگه تا انشالله توی کشوری که به هر حال میتونه معنویات هم به ما بیشتر از اون کشورها کمک کنه که عرض کردم این ثابت شده است، بتونیم این معضلات رو خیلی بهتر حل کنیم.
خب با جناب دکتر جهان میرنژاد صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با گسترش ایدز در بین نوجوانان و جوانان که یک خطر بسیار جدی است. بخش اول گفتگوی ما را شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت های دکتر هستیم و ادامه صحبت هایشان را خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ای با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه. حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک و چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محسن روشنپژوه. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر جهانویر نژاد متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز بودیم که در مورد مسائل بسیار مهمی مثل بعضی باورهای غلط و اشتباه مردم در زمینه انتقال آلودگی HIV و ایدز صحبت‌های بسیار خوبی داشتن و در رابطه با گسترش آلودگی در بین جوانان و راه‌های کنترل و مراقبت در بعضی کشورهای موفق دنیا مثال‌های خوبی زدن. ادامه بحث را با ما همراه باشید. آقای دکتر، با توجه به این مثال‌های موفق و عملی شده، آیا در کشور مثل ایران برنامه‌هایی برای کنترل و تغییرات و تحول در رفتار و آموزش جوانان و یاد دادن مهارت‌های لازم زندگی به نوجوانان صورت گرفته تا با بیانش در کشورهای دیگه هم فرهنگ و هم زبان مثل افغانستان هم بتونیم با آگاهی و پشتیبانی دولت و مردم اینطور پروگرام‌ها و پروژه‌ها را عملی و اجرایی بکنیم؟
100%. الان باشگاه های سلامت نوجوانان تقریبا همین الگو رو پیش گرفتن که نوجوان های البته 10 تا 19 سال تحت پوشششون هستن، با آموزش های مستمر، با آموزش مهارت های زندگی. فقط چون حمایت ها ضعیفه تا جایی که من میتونم خیلی نشده لینک با اون مثلا قسمت های ورزشی و هنری به شکل خوبی اتفاق بیفته. در حد بودجه های اندک خود این باشگاه ها دارن بچه های تحت پوشششون رو درگیر هنر و ورزش هم میکنن که حالا باشگاه سلامت نوجوانان پسر تهران که هرچند در واقع با یک فقر هم از نظر در واقع اعتبارات مواجهیم هم از نظر همکاری. یکی از توصیه های عمومی حالا جدا از نوجوانان، یعنی چه برای نوجوانان چه برای عمومی، من دوباره میخوام برگردم به بحث هفته های قبل در مورد پیشگیری از ایدز. ما باید 90% مبتلایانمون رو تا 2 سال بعد شناسایی کنیم، خیلی عقبیم از برنامه.
بله،
مردم باید اطلاعاتشون در این زمینه افزایش پیدا کنه، به جای ترس از بیماری بیان با آگاهی زیاد، هر کسی فکر میکنه ممکنه به نحوی در معرض خطر بوده تست بده، برای انجام آزمایش میتونن به راحتی بدون اینکه دفترچه بیمه ای لازم باشه یا حتی کارت شناسایی معتبر به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دوستان میتونن مراجعه کنن. آدرس تمام این مراکز و شماره تلفنش هم میتونن از 118 بگیرن تو شهرهای مختلف، هم میتونن به سایت hiv.sti.ir تکرار میکنم hiv.sti.ir مراجعه کنن یا شبکه رسمی در واقع اطلاع رسانی درباره ایدز که زیر نظر وزارت بهداشت اداره میشه. توی این سایت آدرس و شماره تلفن تمام مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در همه شهرهای کشور گذاشته شده، در کنار اطلاعات خیلی خوب، انیمیشن های جالب توجه، و میتونن مراجعه کنن در صورتی که نیاز هست رایگان تست رو انجام بدن کاملا محرمانه و با حفظ رازداری، و جوابش رو در طی 20 دقیقه مشاور بهشون بده. و خب به هر حال اگه از بین کسانی که مراجعه میکنن کسی هم باشه که جواب تستش مثبت بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، در نهایت محرمانگی اونجا بهش کمک میشه، درمان رایگان رو دریافت میکنه و به زندگیش خیلی نرمال و طبیعی ادامه ده.
بله.
در حالی که اگه متوجه نشه، حالا چه نوجوان چه بزرگسال، اتفاقی که میفته اینه که بعد از 7-8 سال احتمالاً وارد مرحله ایدز میشه، دیگه ایمنی نداره، درگیر بیماری‌های بسیار بسیار زیادی میتونه بشه و ممکنه جون خودش رو از دست بده، و این تو این فاصله زمانی احتمالاً خیلی‌ها رو هم ناخواسته مبتلا کرده به این بیماری.
بله.
بنابراین این باز یه تأکیدی بود برای اینکه این شعار 90-90-90 رو جدی بگیریم که 90% مبتلا شناسایی بشن، 90% شناسایی شده ها درمان بشن، و 90% کسایی که درمان شدن در واقع ببینیم ویروس توی خونشون کنترل شده، بار ویروسی پایین اومده، که اگه ما این کارو بتونیم، میگم حتی اگه دیگه یه جوری شده که به 70%ش هم راضی هستیم، اگه بتونیم این کارو بکنیم، کشورمون رو از یه خطر بزرگ در مورد اپیدمی HIV نجات دادیم.
آقای دکتر جهانمیر نجات، با توجه به این که نسل گذشته و پدران و مادران ما بدون شک معلوماتشان کمتر بوده و شرایط فرهنگی و ملاحظات اخلاقی و سنتی هم قسمی بوده که راجع به بعضی مسائل مثل بلوغ یک نوجوان و مشکلات و خطرهای او دوره و همینطور در زمینه مسائل رفتاری یک محدودیت هایی بوده و کمتر صحبت می شده یا اصلا صحبت کردن درست نبوده، اما خب حالا این شرایط فرق کرده، لذا اگر شما هم در مورد چگونگی برخورد با این واقعیت ها و مشکلات پیش رو معلومات بتین، بسیار از شما ممنون میشیم.
الان یک سوء تفاهم رایج بین نوجوانا اینه که مثلا ماده گل یا هشیش، ماریجوانا از همشون از یه دسته هستن، اینا گیاهیه و بی‌ضرره، حتی تحقیق کردن، مثلا گاهی به من میگن تازه ضد سرطان هم هست، ثابت شده که خصوصا زیر 18 سال این مواد نوروتوکسیکه برای مغز، سمیه. و یه نکته آخر رو عرض کنم، 90% کسانی که معتادن تجربه اول موادشون زیر 18 سال بوده.
بله.
یعنی از اون بر ما بخوایم اثر پیشگیرانه رو بگیم، تا 18 سال اگه مراقبت کنیم از فرزندانمون، بعدش احتمال ابتلا به مواد خیلی کمتره اگه پاک بمونن تا 18 سال. پس خواهش میکنم با تمرکز بیشتری مردم و مسئولین همه مواظب نوجوانای عزیز مملکتمون باشیم.
تشکر از آقای دکتر. خب عزیزان شنونده، ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
ما ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتیبیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتیبیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم و آنتیبیوتیکی میدیم که این آنتیبیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین‌های دیگه‌ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلذا ابتدا به ساکن اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به اینکه اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتیبیوتیک هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، وقت باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتیبیوتیک چه آنتیبیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورتی که درمان آنتیبیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی استامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستن. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
سپاس از شما عزیزان و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
سپاس تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 16 این کتاب با ما همراه باشید. به دستور یوسف، غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشانید و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر به گردش رفتند. یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند، اما خسرو نمیخواست دو ترک سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود. بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید. خدیجه آنقدر کار داشت که از خدا میخواست پایش را از آشپزخانه بیرون نگذارد و جور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد، اما به حوزخانه رفت تا بقیه دینارهای طلا را در کت آخر جا بدهد و دور آنها را شلال بکند. و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده بود. یوسف گاه خودش می رفت و به صدای تنفس او گوش می داد و گاه زنش را می فرستد. به زری سپرده بود که اگر بیدار شد و غذای چیزی خواست به او بدهد و بپوشاندش و روانش کند. نفس کشیدن مرد عین یک آدم سالم مرتب بود. فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی لبش گذاشته بود. یوسف نگران در باغ قدم می زد و به هر صدایی چشم به در باغ می دوخت. عاقبت ماشین سبزی با چراغ‌های روشن تو آمد. معلوم بود راننده یادش رفته است چراغ‌ها را خاموش کند، وگرنه آفتاب زودتر از مهمان‌ها رسیده بود و شانه درخت‌ها را بوسیدن گرفته بود. ماشین با خرند جلوی عمارت که رسید کنار هاوس ایستاد. راننده پیاده شد و چشمش که به چراغ‌های روشن ماشین افتاد برگشت و خاموششان کرد. راننده را شناخت. مجید خان یکی از همقسم‌های شوهرش بود که تصمیم داشتند نان شهر را در اختیار بگیرند. سرنشین‌های دیگر یک مرد و دو زن با چادرهای سیاه بودند. مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت شناخت. فتوحی بود و زنها را وقتی پیاده شد